تحتا والعام يسرا لما عسرتا ولا ناصرا لمن خذلتا فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
راز و نیاز و طاعات و عباداتتون مقبول حضرت حق انشاءالله. اسلام به عنوان دینی کامل تونسته به تمام نیازهای فکری و اجتماعی انسان‌ها پاسخ بده. این دین جامعه در زمان شکل‌گیری نیازمند محور و مرجعی بود که در عین صحت و استواری بتونه معارف قرآنی رو به خوبی تبیین کنه و با بدعت‌گزاران و تحریفگران داخلی مبارزه کنه. این مسئولیت نورانی فوق‌العاده در ابتدا بر دوش پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت. ایشون در طی 23 سال نبوتشون برای مردم معارف اصیل قرآنی رو تشریح کردند و از معالم دین و ارزش‌های مکتب اسلام هم تمام قد دفاع کردند. بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این رسالت دینی بر عهده جانشینان ایشان امامان معصوم علیهم السلام بود. امروز هم موضوع برنامه‌مون در همین بار است. در واقع درباره گسترش معارف قرآنی و اسلام حقیقی و اونچه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تلاش کردن می‌خوایم صحبت بکنیم. همینک ارتباطمون برقرار شده با حجت الاسلام والمسلمین طاهر رضی، کارشناس مذهبی برنامه‌مون. آقای رضی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به قلب فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله برای رب العالمین. جناب همتی، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند و همکارانی گرامیتون سلام و عرض تسلیت دارم.
سپاس
و خسته نباشید عرض میکنم. خوشحالم که توفیق دارم امروز هم محضر شنوندگان عزیز تشرف پیدا کردم تا انشالله بتونیم مطالبی رو تقدیمشون بکنیم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، زنده باشید. آقای طاهر رضی، در مورد چگونگی تبلیغ دین در زمان پیامبر بفرمایید، باشه مشکلاتی ایشون روبرو بودند و چطور تونستن این مشکلات رو برطرف کنن؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، معرفی کردن و شناساندن دین یک هدف بود، یعنی یک مقصدی بود که پیامبر باید این کار را انجام میداد. آیات متعدد قرآن هم همین رو بیان میکنه. برای به مقصد رسوندن در واقع دین یا به نتیجه رسوندن این مأموریت، ابزارهای مختلفی در اختیار پیغمبر بود و از اونها به خوبی استفاده کرد. تاریخ نگاران این سوال رو بهش پرداختن که چی شد که در اون شرایطی که جزیره العرب اصلا مردم تمدن و حاکمیت پذیری نداشت و در طول تاریخ سابقه داشتن حاکمیت رو تجربه نکرده بود، بله، به یک باره میتونه بیاد وزیر بیرق اسلام در واقع اجتماع بکنه و آنچنان ظرفیت و نیروی رو به وجود بیاره یا به دست بیاره که بتونه بعد از چند سال امپراتورهای بزرگ ایران و روم رو هم باش هم نبرد بکنه و هم به پیروزی‌های دسترسی پیدا کنه. تاریخ نگارا عوامل متعددی رو در این موفقیت ها سهیم میدونن که از جمله اون عوامل موفقیت یکی وجود قرآن هستش و در خود پیامبر هم اخلاق پسندیدین پیامبر و همچنین کنارش فداکاری های حضرت علی و حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو هم برمی شمارن. واقع مطلب این هستش که قرآن هم به پیغمبر میگه لو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک، اگر تو به جای این نرم خویی و این در واقع اخلاق خوب درشت خوب بودی، این مردم از دور و بر تو پراکنده می شدن. من نمیخوام بگم همه موفقیت ها به خاطر این عنصر به دست اومد، ولی این عنصر عنصر بسیار مهمی بود که پیامبر اون رو به کار می برد، هم با دوستان و هم با دشمنان، و ما هم موظف هستیم اون رو یاد بگیریم و به کار ببریم. در این مسئله تقریبا هیچ مورخ و اهل تحقیق و دانشمندی اختلاف نظر نداره، اما بحث بر سر این هستش که خود اخلاقی رو که حالا پیغمبر به کار می برد و سرمایه اصلی موفقیت اسلام بود چی هستش؟ ما چه چیزی را اخلاق میدونیم؟ بله. بعضی ها ضعف و انفعال خودشون رو، لبخند زدن در مقابل دشمن رو، عدم شهامت حرف زدن در مقابل دشمن رو میخوان با طریق اخلاق توجیه کنن. اخلاق هرگز ضعف و زبونی نیست، نشانه ضعف در مقابل دشمن نیست، خنده از روی ترس، لبخند از روی نداشتن جرگزر ما هرگز نباید به حساب اخلاق بذاریم. اخلاق اونی هستش که پیامبر به نمایش گذاشت. علی علیه السلام میفرمود وقتی که در جنگ ها ما کم میآوردیم پشت سر پیامبر پناه میگرفتیم. علی علیه السلام خودش مجسمه اخلاق هستش، همونی که در میدان جنگ پیشتوترین بود و شمشیرش برنده ترین بود. ائمه دیگر ما هم همینطور هستن. بنابراین اخلاق به این معنا نیستش که ما لبخند بزنیم و همه جا گردنمون کم باشه، صورتمون مثلا نشانگر یک رأفتی باشه. نه، اخلاق همونی که هستش که در یک جایی که به یتیم میرسه چهار دست پا میشه، بچه یتیم رو روی کولش میذاره و میگردونه و از پیامبر از علی علیه السلام سوال میکنه این چه کاری بود شما انجام دادی؟ حضرت فرمود وقتی وارد خانه شدم چهره این یتیم رو من غمگین دیدم، میخواستم وقتی از این خانه خارج میشم خوشحال ببینم. اما همین علی علیه السلام به سربازان خودش دستور میده وقتی در میدان رزم قرار میگیرید دندانهایتان را به هم بفشارید، سینه هاتان را جلو بدید، پاهاتان را محکم و استوار قرار بدید و شمشیرتون را محکم به دست بگیرید و با اون نبرد کنید. همین اخلاقی که در پیامبر وجود داره، ببینید در جنگ بدر سربازان خودش رو ملامت میکنه که شما چرا از دشمن اسیر گرفتید؟ بنا نبود اسیر بگیرید شما، من دستوری که داده بودم جنگیدن و قتال با اونها بود. بنابراین یک تحریفی در ترجمه و تعریف و مصادیق اخلاق نباید اتفاق بیفته. انسان با اخلاق هم لبخند به لب داره، هم شهامت در واقع عزم و اراده و حرکت‌های خودش توأمان داره، یعنی دوگانه نیستش، که بیاد و اینجا این رو و اونجا اون رو به گونه دیگری به نمایش بگذاره.
بله درسته. مسئله ای که شما خیلی تاکید کردید و سرلوحه و سرمشق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود همین اخلاق بود. ما چطور میتونیم اخلاق رو الان در این دنیا و این لحظه جاری بکنیم در مورد امورمون، روابطمون، اخلاق واقعی و حرفه‌ای رو البته منظورم هست، و چطور میتونیم بدون تحریف این کار رو انجام بدیم و به عنوان یک الگو استفاده بکنیم از پیامبر؟
ببینید شما دو تا نکته رو اشاره کردید، من هم یه مقداری تاکید روی اون بکنم. یک بحث شناخت اخلاق، بحث دوم به کار بردن اون اخلاق هستش. هر دو مرحله ای از کمالات هستش. من یه مثالی براتون بزنم.
خواهش میکنم.
ببینید اینه که ما بدونیم دروغ بد است، دروغ گفتن بد است، مجاز نیستیم دروغ بگیم، دروغگو نمیدونم بدترین مخلوق خداوند است، ناجوان مردترین انسان است. خب این یک مرحله ای از دانش هستش. بله. اما این که بتوانیم به اقتضای این دانشمون، وقتی که میتونیم دروغ بد است، خداوند ازش خوشش نمیاد و اونها رو لعنت کرده، حالا در مراودات اجتماعی خودمون دروغ نگیم، این یه مرحله دومه. که مرحله اول دانستن این که دروغ بد است میشه مرحله دانشی، مرحله علم. اما این که بتوانیم به اقتضای این علممون عمل بکنیم، این میشود یک چیزی فراتر از اون. وظیفه دانش یاد دادن کار معلم هاست. معلم ها میان به دانشان درس یاد میدن، ولی کاری به این ندارن که حالا این دانش آموز به این چیزی که من یاد میدم عمل میکنه یا نه.
بله.
اما کار مربیان این هستش که دقت بکنن، تلاش بکنن دانش آموزی اون چیزی را که یاد گرفته حالا بهش عمل بکنه. شما ببینید مثلا رشته هایی که در واقع نیاز به توانمندی داره، مثلا هیچ موقع شما نمیگید بگه معلم فوتبال، معلم هنر، معلم موسیقی، بلکه اونجا میگه مربی فوتبال، مربی هنر، مربی موسیقی. چرا؟ چون اون کمک میکنه که طرف بتونه قلم رو به دست بگیره و این چنین که یاد گرفته اون رو حالا پیاده بکنه. ما هم در اخلاق دو تا بحث رو داریم. بعضا متاسفانه آسیب دیدن ما به خاطر این هستش که بسیاری از معارف رو به عنوان اخلاق نمیشناسیم، و در مرحله دوم بعضی ها را هم که میشناسیم عمل نمی کنیم، به دلیل اینکه حالا یا میترسیم یا مصلحت اندیشی می کنیم. بالاخره یک هنری نیاز داره دیگه، انسان به اون چیزی که میدانه عمل کنه. قرآن هم همینو ملامت میکنه، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله. چرا به اون چیزایی که بر زبانتون جاری میکنید و به اون اعتقاد دارید اما در مقام عمل به اون پایبندی نشون نمیدید؟ بنابراین ما در جامعهمون اگر بخوایم اخلاق رو حاکم بکنیم، در هر دو تا سطحش، یعنی هم معلم های ما باید فعال باشن تا مردم رو با مبانی نظری اخلاق آشنا بکنن، و هم مربیانی مثل مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی و دیگران در جامعه وجود داشته باشن که با نفس گرمشون مردم رو کمک بکنن و سوق بدن به این سمت که بتوانم به اون یافته های نظریشون عمل بکنم. هر دوی اینها وقتی به کار گرفته بشه و ابزارهای رسانه‌ای مثل رسانه ملی، مثل بقیه رسانه‌هایی که در اختیارمون هستش، با هم دیگه همکاری بکنم و در جامعه این ارزش حاکم بشه، اون موقع ما باید شاهد این باشیم که مردم انشالله به تدریج بتونن اخلاق رو عمل کنن. وقتی که این چنین شد، اون موقع هستش که ما به سمت یک جامعه آرمانی حرکت خواهیم کرد، اون چیزی که در انتظار و در زمان ظهور انتظارش رو میکشیم.
بله، من نمیدونم، حالا فکر میکنم یه حلقه مفقوده ما کم داریم. یه دقیقا همون مسئله‌ای که شما فرمودید و اشاره کردید بهش، با علم به این که میدونیم کار پسندیده‌ای نیست دروغ گفتن، و اینکه خداوند هم همونطور که شما اشاره کردید لعنت میفرسته، و اما باز هم متاسفانه استفاده میکنیم. نمیدونم این حلقه مفقوده رو چطور میتونیم پیدا بکنیم در امورات زندگیمون.
خب بسرا دوریم جو قالب جامعه، وقتی که در واقع ارزشمندها بزرگان باشن، ما الان سلبریتی هامون کیا هستن؟ اون چهره های سرشناس ما چه کسانی هستن؟ اگر در یک جامعه اون چهره های تأثیرگذار و سرشناسشون چهره های اخلاقی باشن، چهره های انسانی باشن، مردم هم به اون سمت حرکت میکنن. و این رسانه ها و دستگاه های تبلیغاتی هستن که ببینید بسیاری از بزرگان عالم اخلاق و عالم معنا امروز در انزوا به کار میبرن، دارن زندگی میکنن، مردم نمیشناسن، ازشون استفاده نمیکنن، بهشون مراجعه نمیکنن. اما یه سری افرادی که حالا با این رسانه ها سر کار دارن، با دروغ و با هر ابزار و تکنیک های تبلیغاتی امروز شدن چهره های تاثیرگذار، در واقع بیانیه میدن. خب طبیعی هستش که این اولین قدم هستش که رسانه ملی امیدوارم توی تغییراتی که درش داره به وجود میاد به این سمت سوق پیدا بکنه، بیاد واقعا شخصیت هایی رو به عنوان اسوه معرفی بکنه که ارزش و جایگاه و قدر این قدر هم باشن. ببینید خداوند در قرآن میگه ولکم فی رسول الله اسوتون هستن. اسوه غیر از رفیق بودنه. اسوه کسی هستش که وقتی انسان نگاه میکنه به او تأثیر بپذیره، تغییر بکنه. امروز در جامعه ما شخصیت های اهل معنا، شخصیت های اهل اخلاق در واقع به صورت الگو معرفی نمیشن. نه تنها نمیشن، بلکه برعکسش میبینیم یک دست‌هایی هستش در اون طرف آب نشستن، شبانه روز در حال نابود کردن اسوه‌های حقیقی هستن و نادان‌هایی هم توی شبکه مجازی بازخورد و بازنشر اون رو بر عهده میگیرن، مفت مجانی. با حال که این حداقل کاری هستش که باید انجام بگیره. شما وقتی که تصویر مبارک آیت الله بهجت رو ولو یک جمله از ایشون رو میبینید چقدر تأثیرگذار هستش. این رو کسانی که استعداد این معنا رو دارن خوب درک کنن. یا آقا مجتبی تهرانی وقتی بحثش رو میذاره، ولیکن ما در رسانه ها و در شبکه های مجازی چقدر از اینها مطلب داریم و چقدر از کسانی که حالا به یک مسئله خاصی مشهور شدن، معروف شدن یا فلان شدن، ازشون عکسای مختلف میبینیم، تصویرهای مختلف میبینیم، فیلمهای مختلف، نمیدونم جملات بالا و بلند و کوتاه و بزرگ و تحلیلا و تفسیرها رو. همین مختصر کار رو ما اگر انجام بدیم خیلی از مسائل قابل حله و این اتفاق نمیفته. نمیدونم به چرا، نمیدونم مشکل رو کجا باید پیدا کرد. اهل رسانه باید حرکتی بکنه، اهل معنا باید قدمی ورداره، بزرگان باید بیان میدون. بلکه اون چیزی که مسلمه جامعه هر چیزی داشته باشه، اگر غرق در نعمت‌های دنیایی باشه اما معنا و اخلاق درش وجود نداشته باشه، طبیعتاً این جامعه آرمانی که ما در زمان ظهور به انتظارش هستیم نخواهد بود. میشه اون حد اکثرش یه چیزی مثل این دنیای متمدن امروز که امکانات رفاهی مادی زیادی رو تونسته به خدمت بگیره، اما آیا معنا و معرفت و اخلاق رو هم تونسته به خدمت بگیره؟
بله.
نشون میده اینجوری نیست. شما وقتی آمریکایی با همه امکاناتش میاد توی یمن حضور پیدا میکنه و این چنین رفتاری رو نشون میده، این چیزی نیستش که امکانات در کنار اخلاق باشه. اگر امکانات مادی در کنار اخلاق باشه، بسیاری از این اتفاقاتی که در دنیای امروز ما شاهد اونها هستیم، نه تنها شاهدش هستیم بلکه از اونها دفاع میکنن و دفاع میشه از اونها نخواهیم بود.
بله، امیدوارم هرچه زودتر به پاسخ پرسش هایی که شما در این بخش آخر صحبتتون اشاره کردیم بتونیم برسیم و واقعا بتونیم از پیروان راستین پیامبر باشیم، اخلاق مداری و دروغ نگفتن در زندگیمون. به هر حال خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای طاهر رضی، خیلی لطف کردید که همراه ما بودید.
خدا نگهدارتون باشه. انشالله من هم برای شما روز خوش آرزو میکنم.
روز خوش. خدا نگهدارتون. ساعت 12:19 است. ما همچنان همراه شما هستیم با برنامه قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ 3558 سامانه یه پیام کوتاه ماست و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 در اختیار شماست. مهمان محترم دیگه ای داریم در این لحظات برنامه حجت الاسلام و المسلمین، سید عبدالمهدی هاشمی، کارشناس مذهبی برنامه مون هستن. آقای هاشمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر. آقای هاشمی سلام، ظهر بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، جای همت عزیز، وقت شما هم بخیر باشه، انشالله که روز آدینتون بخیر و برکت و همه عزیزان دستن در کار برنامه قلب فرهنگی و همه شهرانیان عزیز در این روز سال روز شهادت به آقای رسول اکرم امام حسن مجتبی و شب شهادت آقای امام رضا، انشاءالله که سایه لطف این بزرگواران بستر همه ما عزیزانون باشه انشاءالله.
انشاءالله. آقای هاشمی مزاحمتون شدیم امروز، در واقع صحبت از زمان پیامبر هست، زمانی که با مشکلات فراوان ایشون در واقع مشقت‌های بسیار زیادی کشیدن تا بتونن دین اسلام رو پایه‌گذاری بکنن. در برنامه حالا با مهمانان دیگه صحبت کردیم راجع به این مشکلات و دغدغه‌های ایشون، اما از زبان شما می‌خوایم بپردازیم به نگاه پیامبر به نماز جمعه.
بله، همونطور که مستعد جای همتین، خب نگاه پیامبر نگاه خداست، یعنی ما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جز وحی کلامی نداشتن و به جز فرمایش الله دستوری نمیدادن، لذا بر اساس قرآن و وحی الهی حضرت به بحث نماز جمعه اهمیت خاصی میدادن و حتی انقدر بحث نماز جمعه مهم بوده در اسلام و در تشریع دین نبوی ما که حتی گفتن در مکه نماز جمعه تشریع شد، با این که در مکه شرایط اجتماع انقدر آزادانه نبود و موقعیت نبود، اما به اصطلاح خدای تعالی پیشبینی حضور مسلمانین در آینده رو که اجتماع خواهند داشت رو نموده و در مکه خدا به اصطلاح مقدمات نماز جمعه رو تشریع میکنه، به گونه ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی مصعب ابن عمیر رو برای اولین تبلیغ میفرسته به مدینه، حضرت به او خط مشی تبلیغی رو میده و یکی از نکاتی که بهشون دستور میده اینه که به اصطلاح یک روزی رو برای نیایش مسلمان دور هم جمع کن، با توجه به اینکه مدینه به اصطلاح کنار مدینه اهل کتاب بودن، یهودی ها بودن، تو برای مسلمین روز نیایش قرار بده و روز نیایش تو اگه بخوای تشخیص بدی، حضرت یه ملاک قشنگی بهش داد که جمعه رو بتونه تشخیص بده، ببین که روز نیایش یهودی ها چی هست، یک روز قبل از اون رو به اصطلاح جمع کن مسلمان رو، تازه مسلمان دور خودت، و یه مقدار از ظهر گذشته دو رکعت نماز بر اونها به جا بیار. یعنی اولین نماز جمعه رو ما ببینیم پیامبر هنوز به مدینه نرسیده با اولین مبلغایی که میفرسته برگزار میکنه و خود حضرت هم حتی تا قبل از استقرارشون تو مدینه بخوام حکومت تشکیل بدن، تو بین راه از حکومتون ورودشون به منطقه مدینه تو قبیله بنی سالم ظاهرن بود حضرت، اونجا میبینیم که حضرت اول نماز جمعه رو ظهر که میشه اول نماز جمعه اونجا برگزار میکنه حضرت تا بخواد به مدینه برسه و اون مسجد نبی برگزار بشه. نشون میده که بحث برگزاری نماز جمعه از نظر پیغمبر خیلی اهمیت داره. خب البته هم مستدج های همتی، نماز جمعه داره دو بعد خیلی مهمه، هم تقوای فردیه
بله.
و هم از طرفی وحدت کلمه و اتحاد مسلمان ها رو تضمین میکنه، یکی از راهکارهایی که تضمین میکنه اتحاد مسلمان ها رو، که خب مستدج وحدت کلمه مانع رخنه دشمنان اسلام خواهد بود.
بله بله. و بعد از پیامبر هم بعد از رحلتشون این وظیفه خطیر به عهده در واقع فرزندان ایشون بود که به مرور انجام شد، درست میگم؟
بله، جانشینان پیامبر بالاخره حالا با قرائت های مختلف که پیش اومد در اسلام، جانشینان پیامبر از خدمت از منظر همه فرقه های مسلمین میبینیم نماز جمعه رو اهمیت میدادن که این سیره پیامبر و نبی مکرم رو ادامه دادن. و جالبه یکی از تأکیداتی که همیشه همه جانشینان پیامبر چه از فرقه اهل سنت چه شیعیان تأکید بر درود فرستادن بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر به جز آل زبیر، الباقی همه فرق مسلمین میبینیم اینا در نماز جمعه داشتن و این سیره پیغمبر بوده که زمان خودشون حضرت تأکید بر اهل بیتشون همیشه داشتن تو نماز جمعه و اینو رمز دور شدن از نفاق میدونستن. همونطور که مستعذر آقای همتی رکعت دوم نماز جمعه رو گفتن استفاده کردیم سوره منافقون رو بخونید. بله. این وحدت مسلمین باعث میشه نفاق از بین بره و یکی از ملاک های رفع نفاق حول محبت اهل بیت پیغمبر جمع شدن بود که این تأکید در صلوات بر پیغمبر و اهل بیتش به اصطلاح در همه سیره خلفا جانشینان پیغمبر در همه ادوار بوده، چه بین اهل سنت چه بین شیعیان همیشه بوده که به جز حالا بعضی از آل زبیر این تعدیل کردن اینها و الا همه اهل سنت هم می‌بینین درود فرستادن بر اهل پیغمبر رو به عنوان چه بسا ملاک واحد و وحدت آفرین امت اسلامی تأکید میکردن که این که انهو شرط کمال نماز جمعه بوده.
بله، پس در واقع مشکلی در این زمینه نبوده به غیر از همون موردی که شما فرمودید آل زبیر.
بله، محبت اهل بیت یک محبتی است که در قرآن خود برادران اهل سنت میفرماد مودت المفترضه، مودت و محبت است که خدا در قرآن سوره شورا امر فرموده که و ما اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، لذا این میتونه بهترین محور وحدت ما بوده و هست و خواهد بود که انشاءالله ما در حول محبت اهل بیت در همین نماز جمعه ها از آن ما بینیم. اهل بیت هم تأکید کردن که آقا اگر شیعیان در یک شرایطی هست که نمیتونید خودتون مستقلا داشته باشید اما نماز جمعه رو شرکت کنید، در نماز جمعه عامه مردم حضور داشته باشید و این وحدت رو نشکنید.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای هاشمی. ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودید. محتاج دعا.
موفق باشید.
خدا نگهدارتون. خب، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی هاشمی کارشناس مذهبی برنامه رو در مورد نگاه پیامبر و ائمه اطهار به نماز جمعه شنیدیم. امیدوارم این برنامه تونسته باشه مورد توجه و پسندتون واقع بشه. به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. تا جمعه بعدی، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز به خاطر همراهیتون با برنامه هایی که از ایستگاه رادیویی فرهنگ به سمعتون میرسه. دعوت میکنم با رسیدن به ساعت 12:30 شنونده برنامه بچه های